که به مناسبت سالروز درگذشت شاعر معاصر کشورمون سهراب سپهری تقدیم حضورتون شد. یاد و نام و خاطره سهراب سپهری گرامی باد. در خدمت شما هستیم با برنامه‌های بخش دوم امروز رادیو فرهنگ و دعوت می‌کنیم ایل بانگ رو 25 دقیقه بشنوید.
ایل بانگ، گشت و گذاری در موسیقی و آواز ایرانی. این برنامه مجله موسیقی.
به نام خداوند جان و خرد، که زین برتر اندیشه بر نگذرد. زنام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. کسی کو بود پاک و یزدان پرست، نیازد به کردار بد هیچ دست. با درود و مهر به شما هنر دوستان رادیو فرهنگ و همراهان نیکندیش، من صادق چراقی به یاری همکارانم با یه برنامه دیگه از سری برنامه های مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ همراه شما مهربانیاران هستم. روزهای مهر ما مزین شده به زادروز بسیاری از بزرگان موسیقی ایران و یکی از این بزرگان موسیقی ایران زنده یاد استاد کلونل علی نقی وزیدیه که 17 مهر ماه زادروز این هنرمند گرامیه. ما در این برنامه به پیشواز 17 مهر ماه زادروز استاد وزیری میریم و این برنامه مزین شده با یاد و نام و آثار کلونل علی نقی وزیدی. آغازگر این برنامه هم بخشی از تصنیف ره عشق که ارکستر رادیو سالها پیش اون رو اشرا کرده و خواننده اون زنده یاد بنانه و شعر اون از زنده یاد گل گلاب. با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی برنامه مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ، به مناسبت 17 مهر ماه زادروز استاد علی نقی وزیری ما به پیشواز این روز رفتیم و این برنامه مجله موسیقی همراه با یاد و نام استاد علی نقی وزیری. یکی از آثاری که در پیوند با آثار استاد علی نقی وزیری میتونیم بهتون معرفی کنیم سیدی هایی که مؤسسه فرهنگ هنری ماهور اونها رو منتشر کرده که یکی از این سیدی ها آثار ارکستری از زنده یاد علی نقی وزیریه. داشته های این لوح صوتی شامل اجراهایی از آثار استاد وزیریه که سالها پیش این کارها با ارکسترهای گوناگون به ویژه در رادیو ضبط شدن که در دسترس دوستان قرار گرفته.
دل جز ره عشق سهرای دلم
یکی دیگه از آثاری که میتونیم در پیوند با آثار استاد علی نقی وزیری معرفی کنیم کتاب آرمونی موسیقی ایرانی یا موسیقی روپه پرده است که این کتاب رو انتشارات سرود منتشر کرده. مقدمه این کتاب رو آقای امیر معینی نوشتند. آقای امیر معینی در مقدمه این کتاب آوردند که زنده یاد وزیری فرزند موسی خان میر پنج که از نظامیان قزاق بود در نهم مهر ماه سال 1265 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. البته لازمه به شما شنوندگان گرامی اینو بگم که در مورد زادروز استاد علی نقی وزیری هم نهم مهر ماه ذکر شده و هم 17 مهر ماه. در ادامه آقای امیر معینی نوشتند وی از 15 سالگی به آموختن موسیقی ایرانی و نواختن ساز تار نزد دایی خود حسین علی خان پرداخت و سپس نزد درویش خان به نواختن تار ادامه داده و همزمان یادگیری ویولون را نیز آغاز کرد. وی مبانی نظریه موسیقی را ابتدا از یاور آقا خان که سرپرست گروه موسیقی نظام بود فرا گرفت و جهت ادامه آموزش راهی اروپا شد. وی مدت 3 سال در پاریس و 2 سال در آلمان به یادگیری هارمونی و اصول آهنگسازی پرداخت. وی زمانی که در آلمان بود دستور تار را نوشته و منتشر کرد که نخستین متد و روش مکتوب آموزش تار بود و پس از بازگشت به ایران نیز هیچکس از تحقیق و نوشتن باز نماند. به حق میتوان وی را پدر موسیقی نوین ایران دانست. از شاگردان برجسته ایشان میتوان از روح الله خالقی، ابوالحسن صبا، موسی خان معروفی، حسین علی ملاح، فروتن راد و غیره نام برد که تأثیر بسزایی در شکل گیری موسیقی نوین ایرانی داشتند.
موسیقی رادیو فرهنگ.
در این بخش از برنامه همراه میشیم با گفتار خود زنده یاد استاد علی نقی وزیری درباره اینکه چگونه کار موسیقی رو آغاز کرده و چگونه اون رو ادامه داده.
بله، شروع موسیقی من از سن، در واقع از سن 14 سالگی شروع میشه که با پدرم رفتیم به گرگان، یک اسکادرون قزاق در تحت ریاست پدرم. در اونجا 2 سال موندیم، ساخلو به اصطلاح در خود استراباد. اونجا خب ما در اردو زندگی میکردیم، در اردو زندگی میکردیم و با شهرم کاری نداشتیم. زندگی اونم زندگی نظامی بود دیگه. تمام 3 تا شیپورچی داشتیم که با اون اسکادرانی که ما داشتیم اونها همراه بودند. شیپورها فرامینی که برای مشق میدادند تقریبا 60-70 تا جمله بود که با اون شیپورهای طبیعی بدون اینکه پیستون داشته باشه در می اومد. من خب وقتی دیدم اینا میزنن یواشاش گرفتم و فشاری دادم و زدم و خلاصه شیپور رو من در همونجا به شکلی یاد گرفتم که از همشون بهتر، قویتر و بهتر میتونستم نفس بدم و بزنم. و اون 60-70 فرمونم یادم میاد همه رو یاد گرفته بودم که هر فرمانی رو بخوان با اون شیپور میتونم بدم. این تقریبا 2 سال که اونجا ما بودیم این موسیقی من بود در واقع. و اون شیپورها صداهای اصلی رو میدن، همونها در من احساس صدای اصلی رو قوی کرد و به اصطلاح ناجور بودن 2 صدا با هم دیگه یا کوچ یا فلانا اینا خیلی حساس بود برای من. استراباد که تموم شد تهران که رفتیم، خب اونجا تار اول شروع کردم. تار شروع کردم و دایی داشتم حسین، دکتر حسین علی، که تار میزد، خوبم میزد. عرض کنم که او در واقع کسی که به من تار رو دستم داد و چیز کرد داییم بود. بعد از مدتی من خیلی زود پیش آمدم، یعنی یه معلم داشتم که از قوم خیشامون بود، 3-4 دفعه که چیزاش به من یاد داد من از او بهتر می زدم و او از من یاد می گرفت. من همون وقت بالاخره فهمیدم که بایستی عمیق‌تر بود در قسمت موسیقی، و چون نوت رو در قزاخانه ارکستری که داشتیم اینجا دیده بودم، پرسیدم که خب به کسی رو برای این کار معلم بگیرم. یه عطاخانی بود، یاور توی موزیک، عطاخان رو خواستیم و باهاش صحبت کردیم و او یاد داد. خب نوتم انقدر که مشکل نبود، در عرض چند جلسه یاد گرفتیم که بنابراین شدم من با تار کسی که نوتم میدونه، و همین خودش یک، چون چندین قطعه ترنگی، مارش، غیره توی تار یاد گرفتم، شهرتی پیدا کردم در اون وقت. بعد ویولون گرفتم، بعد سنتور گرفتیم، بعد به انواع اقسام و سازها علاقمند شدم. یه ارگی داشتیم که کار میکردیم. تا در مدرسه سن لوی پرهایی که بودن، یه پر جفروا بود که کشیش بزرگی بود و خیلی خوب موزیک میدونست و پیانو میزد و اینها، به وسیله مطیع دوله حجازی که اون وقت دوست من بود و رفیق من بود، اینها با اونا آشنا شدیم، چون اونا در اون مدرسه، برادرش میرفت مدرسه، خودشم میرفت مدرسه. بعدم چون فرانسه خوب میدونست، ماتی دوله با اونا آشنا خوب بود. اون جفروا من یادم میاد یه چیزی ساخته بودم، یک قطعه ای، و در روز اولی که رفتیم اونجا در آوردم، گفتم اینو من ساختم. تا از کشیشا آمدند و نگاهی کردند و شروع کردن به هر ستاشون به خوندن اون، و یکیشون هم دستش انداخته تو ریش چیز جفروها همینطور میپوچند، و من دیدم اینا به قدر قشنگ خوندن این رو، وقت هر سهشون. خب تأثیرش این بود که معلوم شد خب کار علمی همینه که اینا بکار دارن. بعد جفروها بعد از اونی که دید که من خیلی، بعد من ماندولین میزدم. ماندولین مثل همون ویولونه، انگوش گذاریش و همه چیزش اینن و مثل ویولونه، منتها با مضراب میزنن. ماندولین من میزدم، اون پیانو میزد و مطیع دوله ویولون میزد مثلا، یا برکس بگم. چند جلسه هم اینطور با اینها گذروندم. بعد یک کتاب به من داد که اسمش کمپاندیومه، یعنی تمام قسمت‌هایی که موسیقی مذهبی داره در این کتاب بیان شده، علوم موسیقی از قبیل تئوری، از قبیل هارمونی، کنترپوان و غیره و غیره، عرض کنم ارکستراسیون، سازهای مختلف، همه چی در اون کتاب هم. من فرانسه میدونستم و با اون فرانسهی که هنوز قوی نبود با این کتاب ور رفتم. تقریبا 2 سال با این کتاب من ور رفتم و خیلی چیزها از این کتاب یاد گرفتم. پس نوت درست از ناحیه خود ما به من آموخته شد و بعد به وسیله این کشیش قوی شد، آگاه شدم. بله، وقتی که سنم کم بود دورانش یه فترتی پیدا میکنه، 7-8 سال من مثلا 6-7 ساله بودم، یادم میاد که یک تاری همین داییم آماده بود از باز آذربایجان، تارش همراهش بود، چندی خونه ما بود، من با قاشق چای خوری میزدم رو این سیما و خوب لذت میبردم. اما خب اون دوران رفت، او تارشم برد و من دیگه با تار سرکاری نداشتم.
اون چه که شنیدید کلام و گفتار استاد زنده یاد علی نقی وزیری بود و این برنامه همراه شده با یاد و نام استاد علی نقی وزیری. با شما شنوندگان گرامی همراه میشیم با تصنیف گوشنشین با آواز بنان و شعر سعدی که سالها پیش این در ارکستر رادیو ضبط و اجرا شده.
پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود، با خدا وردم از آن جان به خود بربستم،
مجله موسیقی رادیو فرهنگ.
اون چه که شنیدید بخشی از تصنیف مشتاق و پریشانه که سالها پیشون رو ارکستر رادیو اجرا کرده، خواننده اون بنان بود، شعر از سعدی بود از آثار زنده یاد علی نقی وزیری و این برنامه مجله موسیقی مزین شده با یاد و نام استاد علی نقی وزیری. در این بخش از برنامه همراه میشیم با گفتار زنده یاد عبدالعلی وزیری درباره خاطراتش از استاد خودش آقای علی نقی وزیری.
عرض کنم که سال 1302 آقای کلونل وزیری که استاد عزیز و معظم بندن از فرنگستان آمدن به ایران، اون وقت شاید 12 سالم بود و بنا به سابقه ای که داشتن، با البته میدونید که ما سمت پسرعمویی با هم دیگه داریم، باید اضافه کنم که من توی فامیل میخوندم، از 6 سالگی خودم یادم میاد که هر مهمونی که میشد میخوندم، یا خودم پیش خودم میخوندم، تو مدرسه قرآن میخوندم، میگفتم یه صدای خوش گرمی داره. مخصوصا به خوبی یادم میاد که توی یکی از این مهمونی ها قبل از رفتن فرنگ، کلنل از صدای من تعریف کرده بود، مثلا هم صدای 7-8 سالگی. این سابقه بود به نظر کلنل. مادر و پدر منم چندی بود که در ده زندگی میکردن، ملکی داشتن در شهریار 7 فسخی تهران،
بله،
و اونجا زندگی میکردن. من رو گذاشته بودن منزل یکی از عمه‌های خود من که بسیار زن روشن با مهر و محبتی بود، فوق‌العاده. من در زندگی منزل عمم خاطرات بسیار خوشی دارم. علت العلل این که من به موسیقی کشیده شدم وجود خود کلنل بود، چون کلنل راه رو صاف کرده بود، سرصداها خوابیده بود، اگه مخالفتی بود همه به موافقت رسیده بود. برای اینکه اینا اهل هنر بودن، نقاشی میکردن، خط بسیار خوب داشتن، حالا شد نمیدونم دیگه سازی آوازی چیزی داشتن. پدرم هم یه صدایی داشت، گاهی کیفی میکرد و قرآنی میخوند، تون صدای حرف زدنش هم خوب بود. با این سابقه بود، تابستانی بود که من رفته بودم ده تعطیل مدرسه و بعد از این که تعطیلات تموم شد، حسب المعمول 2-3 سال حسب المعمول شده بود دیگه، آمدم به تهران که برم منزل عمم. اتفاقا در یکی از مهمونی ها کلنه با مادرم صحبت کردن، منم میشنیدم، گفتم که بله موافقم. معلوم شد که کلنه گفتن عبدال رو بذارید پیش من که هم کار موسیقی بکنه و هم مدرسه بره. پس موافقتی کردن و اون وقتم کلنه توی خیابون ارباب جمشید نزدیک سفارت انگلیس تهران خونه ای اجاره کرده بودن، یه خونه بسیار بزرگی بود مال همین ارباب جمشید بود گویا. مدرسه رو با کلاس‌های متعددش اونجا دائر کرده بودن، مدرسه عالی موسیقی رو شاگردایی هم جمع شده بودن امسال سبا در همون سال 1303 مثلا. چون من بعد از یک سال و نیم که از تأسیس مدرسه گذشته بود آمدم. سبا اونجا کار میکرد، منوچهر وارسته بود، عدیب ها بودن، دکتر محمد حسن عدیب، دکتر محمد حسین یا محمد حسن، مرسد آقای دکتر عدیب که از اطبای بسیار معروف هستن، دکتر مصطفی عدیب، اینا یکشون تار میزد، یکشون ویولون میزد، و آقای گل و گلاب بودن، دکتر گل و گلاب بودن که شعر میگفتن برای تصانفی کلنل میساختن، چیزهای قطعاتی که کلنل میساختن شعراش رو آقای گل و گلاب میکن. مرحوم خالقی بود همونطور که گفتم، جواد معروفی بود که بچه کوچیکی بود، شاید اونم هم سن من بود، ده دوازده سالش بود. اول تار شروع کرد بزدن، بعد گفتن کلنل که پیانو بزنه و پیانو زد. بعد عده‌ای بودن اونجا، این عده چند نفرشون بیشتر نموندن. ما آمدیم به این مدرسه و برای ما اتاقی درست کردن و مبلش کردن و ما دیگه شدیم اونجا مقیم. این مدرسه عادی موسیقی مثل مدارس دیگه نبود که از توب شاگرد به پذیر تمام وقت به اصطلاح، برای کسانی بود که تحصیل کرده بودن و سازی میزدن، با ساز آشنا بودن، میومدن اونجا نوت میخوندن و شاگردای جدید گرفته بودن دیگه.
یعنی یک کلاس اختصاصی،
یک کلاس اختصاصی برای انواع و اقسام سازها بود. ویولون بود، پیانو بود، تار بود، آواز بود، نرس کنم فلوت بود، انواع و اقسام سازها بود. که بعد از یک سال که این مدرسه کار کرد، یه ارکستری تشکیل دادن. این ارکستر قطعات کلن میزدن و دیگه همه شون هم کار کرده بودن. مثلا وقتی مرحوم سبا آمد اونجا، خب سبا سازی میزد، برای خودش شخصیتی داشت، یا سلیمون سپالو یا حسین سنجری، اینا مرحوم، سبا چند تا سازم میزد، تار میزد، ویولون میزد، کمونچه میزد، سنتور میزد، ستار میزد، البته قوی تر از همه در کار ویولون بود.
اون چه که شنیدید بخشی از توضیحات و یادمانهای زنده یاد عبدالعلی وزیری بود درباره استاد علی نقی وزیری، و در این بخش همراه میشیم با بخشی از تصنیف نیمه شب که ارکستر فارابی سالها پیش این رو در رادیو اجرا کرده، خواننده اون عبدالعلی وزیریه و شعر از حافظ.
زلفا شفته و خوی کرده و خندون لب و مست، پیر هم چاک و غزل خان و سراحی در دست، نرگسش عربد جو افسوس کنم. نیم شب مست به بالین من آمد بنشست.
برنامه که شنیدید یکی دیگه از سری برنامه های ایلبانگ رادیو فرهنگ بود که مزین شده بود به یاد و نام زنده یاد استاد علی نقی وزیری به مناسبت در پیش بودن زادروز این هنرمند بزرگ. از فرصت این برنامه زمان دیگه باقی نیست و من ناگزیر بایستی این برنامه را به پایان برسونم، هرچند همکاران خوب من در رادیو فرهنگ هم چنان همراه شما هستند و پایان بخش این برنامه هم بخش دیگه از آثار استاد زنده یاد علی نقی وزیری خواهد بود. به گفته بزرگی، روز را خورشید می سازد، روزگار را ما. جان و دلتون بدور از هر گزندی و لحظاتتون سرشار از امید، بهروزی و کامیابی. کامکار، پاینده و سربلند باشید. فرهنگ و هنر ایران زمین ارجمند و ماندگار باد. تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
مجله موسیقی رادیو فرهنگ.
Oh, man. چه باشه من گرفتم را کمندم، تو چه دانی که سواری رد من که گفتی نکنم چشم خوبان، به چه کار آیدت آن دل که به خوبان نسپاری.
دوستان ارجمند، برنامه ایل بانک رو با هم شنیدیم و اکنون برنامه بنبست سلوک رو به مدت 26 دقیقه میشنویم.
میگن شیطان یک نیروی بالقوه است که چرا ما ازش استفاده نکنیم؟
القا میکنن به طرف که تو جن زده هستی.
در این عرفان ها سعی میشه که به اباحیگری یک رنگ معنوی داده بشه.
دوری هم میشنن نماز میخونن، نمازشون رو به طریق خودشون میخونن.
بعضی از جنبش ها به واسطه معنویت خاصی که ترویج میکنن دست به قتل و یا خودکشی میزنن.
بگو چرا غیر از الله را به عنوان پروردگار بجویم، در حالی که او خود پروردگار همه چیز است.
بنبست سلوک.
دعوی و دعوت همیشه با کبر و نخوت همراه نیست. مهم آن است که چه کسی دعوت کند و چه دعوی کند. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فریخته برنامه بنبست سلوک. این هفته هم در خدمت شما گرامیان هستیم با بحث بسیار مهم لایه‌های آسیب شناسی عرفان‌های کاذب، که هفته پیش به مباحث خیلی خوبی در باب ریاضت و نسبتش با عرفان و شبه عرفان عطف توجه کردیم. این هفته نیز مباحث جدیدی رو پی میگیریم.
موضوع این برنامه
عرفان، شبه عرفان و ریاضت، بخش دوم.
کارشناس میهمان دکتر کمیل قیدرلو، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و معاون مرکز پژوهش‌های مجلس، به میزبانی دکتر محمد جواد ادبی، استادیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان اسلامی. گفتار متن فریناز ثریا، سردبیر و تهیه کننده مریم یوسفی پور. اینجا گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ و این